بعد 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دانشگاه شریف ورود دانشجویان معترض به این دانشگاه را ممنوع کرد. بیش از 500 دندانپزشک خواستار آزادی فاطمه مشهدی عباس استاد دانشگاه بهشتی شدند. و 3 فعال صنفی معلمان به حبس محکوم شدند. هیئت رئیسه دانشگاه شریف در اطلاعیه‌ای دانشجویانی را که برای اعتراض به تفکیک جنسیتی با بسیج درگیر شده بودند تا اطلاع ثانوی از ورود به این دانشگاه منع کرد. بر پایه این اطلاعیه تا زمان اتمام تعمیرات سالن غذاخوری و اطمینان از فراهم شدن فضای آرامش، غذا به صورت بسته‌بندی شده تحویل دانشجویان خواهد شد. روز اول آبان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر دانشجویان دختر و پسر با حضور همزمان در سلف‌ها عملاً با تفکیک جنسیتی مخالفت کردند. این اقدام به درگیری میان اعضای بسیج دانشگاه و دانشجویان منجر شد. بیش از 500 دندانپزشک در ایران با امضای بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فاطمه مشهدی عباس دندانپزشک و استاد دانشگاه بهشتی شدند. به گفته همکاران خانم مشهدی عباس، پس از چند روز بیخبری سرانجام از بازداشت و انتقال این استاد دانشگاه به زندان اوین آگاه شدند. بر اساس بیانیه شورای صنفی دانشگاه کشور، فاطمه مشهدی عباس روز 27 مهر ماه بازداشت شده است. هیچ گونه اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت کننده و اتهامات این دندانپزشک و استاد تاکنون منتشر نشده است. دادگاه انقلاب تهران 3 فعال صنفی معلمان رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی را به حبس محکوم کرد. رامین سفرنیا وکیل این 3 فعال صنفی روز یکشنبه در پیامی توییتری از محکومیت رسول بوداغی و جعفر ابراهیمی هر یک به 5.5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه زندان خبر داد. اتهامات این 3 فعال صنفی معلمان از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ذکر شده است. این فعالان صنفی علاوه بر زندان به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه ها و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان روز 10 اردیبهشت ماه امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان 5 تیر ماه اعلام کرده بود که در اردیبهشت و خرداد سال جاری 230 معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران ربوده، بازداشت و زندانی شدند. شعارهای شبانه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه اول آبان نیز ادامه یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساکنان مناطق مختلف تهران بار دیگر با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت ایران نشان دادند. شهرک اکباتان، شهر زیبا، شهران و سعادت آباد از جمله مناطقی بودند که ساکنان آن شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند. ساکنان باغستان کرج هم با شعار بسیجی آبان اومده، ماه انتقام اومده، اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند. این شعارها به اعتراضات خونین آبان سال 98 اشاره دارد. در شهر دسفول هم رانندگان با به صدا درآوردن بوق‌های اعتراضی نارضایتی خود را از شرایط حاکم بر ایران نشان دادند. در آبان هم دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی در خوابگاه شعار اوین شده دانشگاه، ایران شده بازداشتگاه سر دادند. دختر فاطمه سپهری، فعال مدنی زندانی، در پستی ویدیویی درباره وضعیت مادرش در زندان ابراز نگرانی کرد. انسی مهدوی مادرش را کابوس علی خامنه ای توصیف کرده و میگوید در 33 روز گذشته جز یک تماس تلفنی کوتاه هیچ اطلاعی از مادرش ندارد. دختر این فعال مدنی زندانی در پیامی ویدیویی برای نجات مادرش درخواست کمک کرده است. مادر فاطمه سپهری نیز در پیام ویدیویی با ابراز نگرانی درباره شرایط دخترش در زندان گفته که فاطمه سپهری در تنها تماس تلفنیش توان گفتگو نداشته است. فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای پیشتر هم بازداشت و زندانی شده بود. و بیش از 600 نویسنده، هنرمند و کنشگر مدنی روز یکشنبه در بیانیه‌ای نسبت بازداشت گسترده اهالی قلم و هنر در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به فهرست نگران کننده و رو به افزایش بازداشتی‌های جامعه ادبی و اهل قلم درباره سلامتی آنها ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه به اسامی 47 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان بازداشت شده از جمله مجتبی میرطهماسب، مژگان اینانلو، یلدا معیری، عاطف چهارمحالیان، ماندانا صادقی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره شده است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان جامعه ادبی شده و حکومت را مسئول سلامت تک تک آنها معرفی کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از مدیران سازمان آب تهران با پیشبینی کمبود آب در ماهای پیش رو خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. مدیرعامل شرکت آبفا در منطقه 6 تهران حجم ذخیره آب در پشت سدهای تأمین کننده پایتخت را نامناسب دانسته است. حسن حقیقی گفته که تهرانی‌ها باید 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، و ابتدا از او پرسیدم وظیفه مسئولان سازمان آب کشور در این باره چیست؟
گویا برای مسئولین روشن نیست که تا چه حد این قضیه میتونه بحرانی و بحرانساز باشه. گزارشی که شرکت مدیریت منابع آب ایران به تازگی منتشر کرده بر اساس آب جمع‌آوری شده در سدهای مخزنی ایران میگه که ما در تمام حوزه ها مشکل جدی در مورد آب داریم، از حوزه زاینده رود گرفته که سد اصلی زاینده رود فقط 11% پر شده تا حوزه دریاچه ارومیه، حتی در خراسان که چیزی نزدیک 18% سد دوستی پر شده که تامین کننده اصلی آب مشهد و شهرهای حاشیه اون هست، و همینطور در همدان. من میگم چون این استانها اغلب استانهایی بودن که مدت کوتاهیه که درگیری جدی با موضوع آب پیدا کردن، و در استان همدان مثلا سد اکباتان که مهمترین سد تامین کننده آب استان همدانه فقط 1% پر شده، 90% نسبت به سال قبل کاهش ظرفیت داشته. به این ترتیب ما میتونیم به این نقطه برسیم که نه تنها مسئله بارش به الگوی جدیدی در ایران رسیده که موضوع تازه‌ای نیست و در گزارش‌های متعدد جهانی هم بهش بارها اشاره شده، بلکه ما همچنان علارغم این مسئله که سالهاست اون رو میدونیم و سالها در یه الگوی میتونستیم اون رو دنبال بکنیم، به روشمون در توزیع آب، تأمین آب و مصرف بهینه آب هیچ توجه و سرمایه‌گذاری نداشتیم. اینجا ما رو به این بحث مهم میرسونه که عملا حکومت یا وزارت نیرو مشخصا که توی مسئله قانون موظف به تأمین آب، تنها تبدیل شده به نه فقط حتی توزیع کننده آب، چون ما با شبکه توزیع آب هم در ایران بسیار فرسوده است و هدررفت بسیار بالایی داریم، حتی در خود تهران عدد تا 30% هدررفت آب در شبکه توزیع آب داریم به خاطر فرسودگی، حتی هیچ برنامه‌ای برای روش‌های تازه در تأمین آب هم نداشته و فقط به عنوان یه توزیع کننده آب عمل کرده.
مقام‌های دولت و حکومت چه وظایفی در قبال مصرف کنندگان دارند و در حال حاضر با این شرایط چه اقداماتی میتونن انجام بدن که این سال بحرانی پیش رو پشت سر بگذاریم؟
ببینید، حکومت همه چیز رو گره زده به کمترین حوزه مصرف، یعنی مصرف خانگی. برای همین هم است که شما مرتب در مورد صرفه‌جویی صحبت میکنید که مسئله مهمیه و همش دولت روی این، حکومت روی این تاکید داشته و اون رو حتی به بهره‌وری، بازدهی بالا یا بالا بردن بازدهی و بهره‌وری هم تضمین نمیده، به خاطر اینکه اونجا هم باید بیاد با سرمایه گذاری بکنه و به نفعش نیست. نکته دومم اینه که ما وقتی در مورد امنیت صحبت میکنیم، عملا الگویی که حکومت دنبال میکنه در برنامه‌های بالادستش مثل برنامه‌های توسعه، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های قانونی، اونجا هم حوزه امنیت دسترسی پایدار به آب و انرژی مطرح نمیشه. برای همین اگر ما در مورد راهکارها بخوایم حرف بزنیم، نمیتونیم به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت اشاره بکنیم، برای اینکه رسما حکومت هیچ برنامه‌ای در این حوزه نداشته و تنها امیدش به اینه که بارش افزایش پیدا بکنه، که اینم سازمان‌های هواشناسی و اطلاعات ماهواره‌ای به ما میگه که در ایران حداقل در منطقه خاورمیانه ما شرایط به همین منوال در طولانی مدت خواهد بود. پس برنامه‌ریزی باید میرفت عملاً به سمت حوزه‌های پرمصرف، ویژه بخش کشاورزی و صنعت، باید میرفت به تغییر الگوهای تأمین آب، مثل بازچرخانی آب، مثل مسئله تقویت استفاده از آب در حوزه‌های پرمصرف، قوانین سختگیرانه برای حوزه‌های پرمصرف که اتفاقا اغلب اونها هم هسته‌های حقیقی حقوقی نهادهای وابسته به حکومت هستند. و بخش مهمتر این که باید میرفت به سمت سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های توزیع آب، تصفیه آب، تقویت برنامه ریزی سدها برای آبگیری و برای رهاسازی آب در مدیریت سیل و سیلاب. ولی ما خب میبینیم که متاسفانه این برنامه ها چون نیاز به سرمایه گذاری طولانی مدت تر داشته، نیاز به حضور نهادهای دانش بنیان داره که ما در ایران بهش دسترسی نداریم، نیاز به اطلاعات داره، تجربه کشورهایی که در خاورمیانه روی این موضوع کار کردن، و ما به خاطر اینکه یه سیستم ایزوله ای داریم در ایران متاسفانه به هیچ کدوم از اینها نه دسترسی داریم و نه اساسا حاکمیت نظر ملی نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ها داره.
پیشبینی شما چه هست در ماهای پیش رو با توجه به اینکه مدیر شرکت آبفا میگه که امسال سومین سال متوالی هست که ایران دچار کم آبی و خشکی شده؟
روش‌های تأمین آب، مثلا ویژه من در تهران بخوام بهش اشاره بکنم که کم و بیش در بقیه کلان شهرها و استانهای ایران هم به همین شکله، یا از آب‌های جاریه که بخش زیادیش توسط سدها تأمین میشه، یا از آب‌های زیرزمینیه. حالا اون مسئله‌ای که ما رو گرفتار بحران جدی‌تری می‌کنه عملاً اینه که وقتی ما با کاهش تأمین آب در حوزه آب‌های جاری که سدها و رودخانه‌ها هستن مواجه باشیم که ارتباط مستقیمی به بارش و تبخیر آب دارن، خب رو میاریم به استفاده بیشتر از آب‌های زیرزمینی که میشن چاه‌ها، و اون مسئله رو برای ما بحرانی‌تر و عمیق‌تر می‌کنه، برای اینکه ما نه تنها الان با نرخ اول در جهان در فرسایش خاک داریم، بلکه ما با مسئله افت آب‌های زیرزمینیمون مواجه هستیم که به شدت خطرناکه. من فکر می‌کنم که ما در الگوی بارش تمام برنامه‌ها و مدل‌های جهانی داره به ما میگه که خاورمیانه به سمت مسئله جدی تنش‌های آبی، بحران آبی پیش میره. برنامه‌ای در حوزه قانون و سرمایه‌گذاری ما متأسفانه نمی‌بینیم در این مورد، و حتی پروژه‌هایی که در حوزه سازگاری یا تغییر کشت و این هم تعریف میشه، به هیچ عنوان بخش آموزش، بخش ذینفعان که کشاورزان روستاییان هستند، بخش در واقع حفاظت و حراست از خاک و حریم‌های رودخانه و استفاده از سیل و سیلاب درش لحاظ نشده. به این ترتیب من فکر می‌کنم با حقیقت اقلیمی جاری ایران فاصله بسیار معناداری داره، و من بعد شرایط رو به شکل متاسفانه ناامید کننده ای میبینم که مردم دوباره رها بشن در بحران. و حتی میتونه فراموش نکنیم که بخش مهمی از تنش‌های اجتماعی که ما در سالهای اخیر تجربه کردیم گره خورده بود به مسئله آب، گره خورده بود به مسئله رودخانه‌های ایران در مناطق مرکزی یا در منطقه زاگرس. به این ترتیب من پیش بینی میکنم که حتی گره بخوره مجدداً با توجه به وضعیت امروز ایران و مطالبه گری تنش‌های اجتماعی و خیزش مردمی، گره بخوره با افزایش تنش‌های اجتماعی و اعتراضات اجتماعی در استان‌های مختلف ایران، ویژه با شروع فصل زمستان که مصرف انرژی افزایش پیدا میکنه.
توضیحات اعظم بهرامی رو میشنیدید، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معلمان شماری از مدارس در شهرهای سقز، کامیاران و مریوان روز یکشنبه و در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران دست به تحصن زدند. پیشتر این شورا با اعلام تحصن در مدارس ایران در روزهای اول و دوم آبان نوشته بود که معلمان در مدارس حاضر شوند اما به کلاس‌های درس نروند. با هم بشنویم نظر نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن ترکیه رو در این باره.
در ارتباط با اعتصاب معلمان و اعلام شده از طرف تشکل‌های صنفی به چند نکته باید توجه کنیم. اگر به خبرهای مرتبط با این اعتصاب نگاه کنیم متوجه میشیم که عموم مدارسی که دست به اعتصاب زدن و بیشتر معلمانی که از این اعتصاب استقبال کردند در استان کردستان و در شهرهای کردنشین بودند. در بخش‌های دیگه کشور بسیار اعتصاب کمرنگ بود، با استقبال کمتری مواجه شد که البته نمیشه گفت استقبال کمتر، در واقع جو و فضای بسیار امنیتی این روزهای آموزش و